این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
همرنگی با جماعت. چهارمین چیزی که داشتن احساس ایمان و اطمینان به بهای آن تمام می شود و می تواند برای ما مشکل آفرین باشد یا ما را تضعیف کند، همرنگی با جماعت است. بیشتر مردم هنگامی که در تصمیم گیری هایشان دچار تردید می شوند، به دور و بر خود نگاه می کنند تا ببینند دیگران چه می کنند. در روانشناسی اجتماعی، این عمل را همرنگی با جماعت می نامند. همرنگی با جماعت از این باور غلط ناشی می شود، که اگر تعدادی کافی از مردم یا دست کم چند آدم مقتدر، معتبر و متخصص کاری را انجام دهند، به آن معناست که آن کار درست و به جاست. اما آیا توجه کرده اید که تاکنون متخصصان و صاحب نظران چه داروهایی که به ما تجویز نکرده اند، چه راههایی پیش پای ما نگذاشته و چه شیوه های خارق‌العاده‌ای را به ما نیاموخته اند که قرار بود خوشبختی ما را در زندگی تضمین کنند ولی در عمل هیچ فایده ای نداشتند؟ پس این حرف مرا آویزه گوش خود قرار دهید که متخصص و صاحب نظر اصلی زندگیتان خود شما هستید و باید با بررسی و آزمایش دریابید چه درست است و چه نادرست، نه اینکه هر کاری که مردم دور و برتان می کنند شما هم بکنید. اگر هر کاری که دیگران می کنند بکنید، به همان دستاوردی که دیگران رسیده اند خواهید رسید و در توده مردم حل خواهید شد. شما باید به گونه بی همتا و متفاوت بیندیشید و همه چیز را همان گونه که هست نپذیرید. باید متفکری منتقد، پویا و پیشتاز شوید، نه کسی که هر چه به او عرضه می شود چشم و گوش بسته می پذیرد. بدون اندیشیدن به هیچ چیز ایمان پیدا نکنید. همان گونه که پیشتر گفتم، بیشتر ما در زمینه اندیشه ورزی بسیار خسیس و ناخن خشک هستیم. من این عبارت را کاملا آگاهانه و به عمد به کار بردم، زیرا از آنجا که اندیشیدن درباره مسائل زندگی نیازمند وقت و انرژی است و بسیاری از ما وقت و انرژی کافی نداریم، چندان در مورد مسائل نمی اندیشیم و بیشتر به دنبال میان بر می گردیم. و چون ما خیلی فکر نمی کنیم و نمی کوشیم به کنه قضایا پی ببریم، زندگی من را عوامل بیرونی شکل می دهند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
زندگی هر کس از دو راه شکل می گیرد، از راه بیرون و از راه درون. زمانی که می خواهیم تصمیم بگیریم چه بکنیم، چه را باور کنیم و به چه ایمان و اطمینان بیاییم، اگر از میانبر استفاده کنیم راه بیرون را در پیش می گیریم. می گوییم زود باش برو سر اصل مطلب، زود راه حل را به من بگو. در این حالت آنچه برای ما اهمیت دارد توضیح کامل نیست، بلکه شخصی است که آن توضیحات را می دهد. اگر شخصی مقتدر رو مهم حرفی بزند، آن حرف چه درست باشد چه نادرست آن را می پذیریم، زیرا نمی خواهیم وقت و انرژی خود را برای بررسی و آزمایش آن صرف کنیم و در مورد آن بیندیشیم. هرچه باشد او متخصص و صاحب نظر است، پس چرا بی خود باید زحمت فکر کردن به خود بدهیم و وارد جزئیات شویم؟ اما زمانی که پرسش های موشکافانه بپرسیم و هرچه را به ما عرضه می شود چشم و گوش بسته نپذیریم، راه درون را در پیش خواهیم گرفت. زندگی بیشتر مردم جامعه از راه بیرون و به دست کسان دیگری غیر از خودشان شکل می گیرد که تعیین می کنند آنان چگونه بیندیشند. پزشکان از آن دست کسانی هستند که بر ما نفوذی بسیار دارند. از آنجا که در طول زندگی به ما آموخته‌اند پزشکان افرادی دلسوز هستند که از هیچ کمکی به ما دریغ نمی کنند، زمانی که به مشکلی برمی خوریم نخستین کسی که پیش او می رویم و راه چاره را از او می خواهیم پزشک خانوادگی ما است، زیرا می دانیم گره مشکل ما به دست او باز می شود. اما آیا با وجود دلسوز و مهربان بودن پزشکان، آنان هیچگاه اشتباه نمی کنند؟ صد البته که اشتباه می کنند. این روزها احساس ایمان و اطمینان پزشکان به جای آموخته‌های آنان بیشتر از آموزش‌های بازاریابان دارو برمی‌خیزد. در واقع می‌توان گفت که آموزش اولیه پزشکان به دست شرکت‌های داروسازی انجام می‌گیرد. می‌پرسید چرا این گونه است؟ برای اینکه امروز 70% داروهای موجود در بازار 15 سال قبل وجود نداشتند و شتاب کار بسیار خیره کننده است. بگذارید در این زمینه توجه شما را به گزارشی که چند وقت پیش در روزنامه لس آنجلس تایمز خواندم جلب کنم. در آن گزارش نوشته بود دانش پزشکان آمریکایی در مورد داروها به آموزش‌هایی که شرکت‌های داروسازی می‌دهند تنزل یافته است. دکتر جری آورن، استاد دانشکده پزشکی هاروارد که درباره تأثیر تجارت دارو بر حرفه پزشکی پژوهشی انجام داده است، می‌گوید پزشکان روش‌های درمانی دارویی را به روش‌های درمانی غیر دارویی که ممکن است کاراتر و ایمن‌تر باشد ترجیح می‌دهند و ادامه می‌دهد پژوهش‌های بیشمار نشان می‌دهد نخستین منبع اطلاعاتی اغلب پزشکان در مورد داروها صنعت بازاریابی داروست.
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
آنگاه با اشاره به پژوهش دانشگاه هاروارد که در آن چند مجله پزشکی در اختیار شماری از پزشکان قرار داده شد تا ببینند آنان از کدام بخش از آن مجلات بیشترین تأثیر را میپذیرند، میگوید یافته های این پژوهش حاکی از آن بود که بدون هیچ شک و شبهه‌ای پزشکان از آگهی های تبلیغاتی دارو بیش از گزارش های علمی تأثیر میپذیرفتند. وقتی یافته های این پژوهش با آن پزشکان در میان گذاشته شد، بنا به گفته دکتر آورن، آنان از پذیرش این که تحت تأثیر منابع غیر علمی قرار داشتند سر باز می زدند یا از این مسئله ناآگاه بودند. پزشکان چون 24 ساعت شبانه روز سرگرم یاری رسانی به مردم هستند، ناچارند سریع تصمیم بگیرند. اگرچه آنان دلسوز ما هستند و هر کاری از دستشان برآید برای کمک به ما انجام می دهند. از آنجا که تصمیم های آنان سرنوشت ساز است و پای مرگ و زندگی ما در میان است، خود ما نیز باید در روند این تصمیم گیری ها نقش داشته باشیم. باید از تأثیراتی که بر آنان گذاشته می شود آگاه باشیم و بدانیم منبع اطلاعات آنان چیست. اگر نخستین منبع اطلاعات پزشک ما فلان شرکت داروسازی باشد، آیا این احتمال وجود ندارد که آن شرکت داروسازی او را به تضاد شناختی دچار کرده باشد؟ آیا تاکنون شرکت های داروسازی دارویی به بازار عرضه نکردند که بعدها مجبور به جمع‌آوری آن شده باشند؟ آیا تاکنون هیچ شرکت داروسازی به این سبب جریمه نشده است؟ همه می‌دانیم که پاسخ تمام این پرسش‌ها مثبت است. نکته در اینجاست که این کار عواقبی جبران ناپذیر دارد. برای مثال، لابد شما هم شنیده اید که پس از 30 سال عرضه گسترده داروی DES، خانم‌های باردار از مصرف آن منع شده اند. امروز زنان بیشماری در سرتاسر آمریکا از این امر بسیار عصبانی هستند، زیرا پزشکان تازه به این نتیجه رسیده اند که علت سرطان رحم، سخت جنین و برخی بیماری های تناسلی آنان این است که مادرانشان در دوران بارداری داروی DES مصرف می کردند که در آن زمان برای پیشگیری از سخت جنین تجویز می شد. پزشکان این دارو را در حجمی گسترده به بیش از 3 میلیون زن باردار آمریکایی تجویز کردند، اما اکنون با گذشت 30 سال مصرف آن برای زنان باردار ممنوع اعلام کردند. تا کنون از 300 شرکت داروسازی به سبب فروش داروی DES شکایت شده است. خانم‌هایی که این دارو را مصرف کرده‌اند از درون سوخته‌اند. لوله‌های تخمدان آنان پلاسیده شده و دیگر نمی‌توانند بچه دار شوند. می‌دانم که نقل این مطالب از روال خوشبینانه شاه کلید موفقیت به دور است، اما از بیان آنها هدفی دارم. می خواهم این آگاهی مهم را به شما انتقال دهم که اگر بگذارید دیگران بر تصمیم های شما تأثیر بگذارند و بدون اندیشیدن و سنجیدن جنبه های مختلف به چیزی ایمان پیدا کنید، اگر پایه های احساس اطمینان خود را بر گفته ها و باورهای دیگران بنا کنید، این کار ممکن است پیامدهایی خطیر داشته باشد. و به بهای از دست دادن با ارزشترین نعمت دنیا یعنی سلامتیتان تمام شود. ایدز و دیدگاه‌های متفاوت. بیشتر مردم هر روز به یک چیز ایمان پیدا می‌کنند و ما به هر چه ایمان بیابیم در بدنمان نمود پیدا می‌کند. برای مثال آنچرا ایدز نامیده می‌شود در نظر بگیرید. ایدز امروز در حال نابود کردن زندگی میلیون‌ها نفر و ایجاد ترس و وحشت فراوان در میان مردم است. بسیاری از مردم در ابتدا خود را از آسیب ایدز در امان می‌دانستند و گمان می‌کردند این بیماری مختص همجنسگرایان است، اما امروز آگاهی‌های ما در این باره بیشتر شده است. هر کس که اندکی دلسوز مردم است، احساسی کمتر از این ندارد که مبتلایان به این بیماری در سرتاسر جامعه در جهنمی از ترس و وحشت به سر می‌برند. اما جالب اینجاست که با وجود دردها و رنجها، مشکلات و ترسهای فراوان، خیلی ها با این بیماری به گونه‌ای بسیار متفاوت برخورد می کنند. در حقیقت هر روز ماجرای کسانی را می شنویم که بر این بیماری پیروز شدند. کسانی که برخلاف روال معمول با گذشت ده ها سال از ابتلا به این بیماری در سلامت کامل به سر می برند، در حالی که می بایست سالها پیش می مردند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
ویژگی مشترک این جان به در بردگان آن است که در مقایسه با کسانی که در برابر این بیماری سر تسلیم فرود آوردند، با اطلاعاتی که عرضه می شود به گونه‌ای متفاوت برخورد می کنند. آنان اطلاعاتی را که از متخصصان و صاحب نظران دریافت می کنند، زیر سؤال می برند و آن را نقد می کنند. نمی گذارند تشخیص مبتلا بودن به ایدز حکم مرگ زود هنگامشان را صادر کند. زنده ماندن بسیاری از مبتلایان به ایدز پای پرسش‌های زیادی را به میان کشیده و نشان دهنده پیچیده بودن مسئله است. به نظر می‌رسد که ایدز نه یک بیماری واحد، بلکه مجموعه‌ای از نشانه‌های گوناگون است که سلامتی فرد را به خطر می‌اندازد. از آنجا که رمز و رازها و اطلاعات نادرست بسیاری پیرامون این مسئله ایجاد شده، باید بسیار مراقب باشیم و اطلاعاتی را که به ما عرضه می‌شود به دقت ارزیابی کنیم. زیرا زندگی بیشتر مردم وقتی به آنان گفته می شود به این بیماری مبتلا هستند، یک شب زیر رو می شود و اغلب دچار افسردگی می شوند. اکنون اگر به یکی از کتاب‌های نورمان کانزینز یا به گفتگویی که با دکتر برنی سیگل انجام داده ام رجوع کنید، در خواهید یافت که بر پایه یافته‌های دانش نوین ایمنی شناسی روانی عصبی، وقتی کسی از نظر عاطفی افسرده می شود، افسردگیش در دستگاه ایمنی بدنش بازتاب می‌یابد. در بخش دوم این کتاب که به گفتگویی با دکتر دیباک چوپرا اختصاص دارد، دکتر چوپرا دقیقاً به ما خواهد گفت که اطلاعاتی که دریافت می‌کنیم چگونه بر ما تأثیر می‌گذارد و با بدن ما چه می‌کند. یکی از نمونه‌های گویا در این مورد، ماجیک جانسون از بزرگترین بازیکنان تاریخ بسکتبال است که چند وقت پیش همه شاهد بودیم چگونه کفش‌هایش را آویزان کرد و این ورزش را کنار گذاشت. ماجیک این کار را به انگیزه‌های گوناگون انجام داد. بهانه اصلی وی بیماریش نبود، زیرا او نه در حال از هم پاشیدن بود و نه هیچ اثری از بیماری‌های جدی در بدنش دیده می‌شد. او برای اینکه قصد داشت میزان بیمه عمرش را افزایش دهد، ناچار بود به آزمایش خون تن دهد که تست ایدز هم بخشی از آن آزمایش بود. وقتی جواب آزمایش ماجیک HIV مثبت از آب درآمد، ناگهان زندگی او از این رو به آن رو شد. جالب اینجاست که هیچ نشانی از هیچ مرضی در او دیده نمی‌شد و او کاملا تندرست و سرحال بود. اما پس از آن آزمایش همه چیز یک شبه در زندگی او دگرگون شد. آنچه ماجیک جانسون را وادار کرد ورزش بسکتبال را کنار بگذارد، ویروس HIV نبود، بلکه چون پزشک او با حالتی دلسوزانه و البته با در نظر گرفتن مصلحت وی به او گفته بود که از نظر او ادامه دادن ورزش بسکتبال به صلاح وی نیست و این کار ممکن است به روند بیماری شتاب بخشد و ایمنی بدن او را از بین ببرد، ناچار به این کار شده بود. اگرچه بسکتبال همه زندگی مجیک جانسون بود، بر پایه اطلاعاتی که از یک متخصص و صاحب نظر با آن احساس ایمان و اطمینان شنید، دست از آن شست. اما پس از یک سال کاسه صبر مجیک لبریز شد و دوباره ورزش بسکتبال را از سر گرفت. در المپیک شرکت کرد و بازی‌های خوبی به نمایش گذاشت. در تیم ستارگان جهان درخشید و حتی دوباره به عضویت تیم پیشین خود لس آنجلس لیکرز در آمد. اما نادانی، درک نادرست و ترس و وحشت مردم از این بیماری در او این احساس را ایجاد کرد که انگشت نمای دیگران شده است و ناچار شد از کاری که بیش از هر چیز در دنیا به آن علاقه داشت دست بکشد. زیرا در غیر این صورت مردم نه بر بازی او بلکه بر این تمرکز می کردند که وی حامل ویروسی است که به زودی او را خواهد کشت. این نوع طرز تفکر همان سلاح ویرانگری است که زندگی مردم را نابود می کند. هرگز نباید اجازه دهیم این اتفاق برای ما یا کسانی که دوستشان داریم یا حتی کسانی که می شناسیم بیفتد. چنین اتفاقی فقط به سبب نارسایی اطلاعات ما و تعمیم دادن بیش از اندازه می افتد. بگذارید گزارش دیگری را از روزنامه لس آنجلس تایمز برایتان نقل کنم. این گزارش درباره مردی است که همچون مجیک جانسون خبردار شده تست HIV او مثبت است. اما دیدگاه متفاوت او نسبت به این خبر سرنوشت دیگری برایش رقم زده است.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com